اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذبات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در پناه نام نامی سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم بهره میبریم از آیات بینات سوره شریفه الرحمن. ملاحظه فرمودید مطالبی که گفته شد، به آیه 48 رسیدیم. انتهای بحث این بود که ولی من خاف مقام ربه جنتا، برای آن کس که نسبت به جایگاه حضرت احدیت خوف دارد دو جنت خواهد. توضیحات داده شد، مختصری باقی مانده است. یک جمله رو نسبت به آیات پیشین عرض کنم، اونگاه این نکته و ادامه بحث. خب در آیات گذشته آنچه که از دوزخ مطرح بود تا جایی که هاوهی جهنم اللتی یکذب و به هل مجرمون، دیگه اون شدت و یتوفون بینها و بین همیمن آن، این آیات رو خوندیم. بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، صحبت از آلاء و نعمت الهی شد. آیا دوزخ و جهنم مصداق نعمت الهی است؟ آیا از آلاء خداوندی است که به دنبال اون هم باز این ترجیع بند مطرح شد؟ این نکته است که در ذهن بسیاری از عزیزان قطعا آمد. اگر شما ببینید که دستگاه قضا و قوه قضاییه دقیقا مر قانون عدالت رو اجرا می کند و مجرمان به سزای خودشون می رسند در جامعه، یعنی مفسدان اقتصادی محاکمه میشن، کسانی که مفاسد اخلاقی دارن پیگیری میشه، جرمشون محقق، محاکمه خواهند شد و مجازات میشوند، چه احساسی در جامعه پیش میاد؟ یه احساس آرامش، یه امنیت و یه فضای رحمتگونه ای رو انسان ها در جامعه حس میکنن که عدالت در اون جامعه در حق مجرمان به تمام معنا اجرا شود و مماشاتی و کوتاهی و تساهلی در ارتباط با مجرم نباشد. یعنی اجراء عدالت و تحقق عدالت از بالاترین مظاهر رحمت خداوند و از بزرگترین نعمتهای الهی است. ذات احدیت با اجرای عدالت در جهان آخرت و مجازات مجرمان این نعمت و این رحمت رو متذکر میشه که اگر دنیا، اهل دنیا مصداق کامل این رحمت و این نعمت رو نچشیدند، در جهان آخرت آهند چشید و این آلا و نعمت رو در میابند. این نکته بسیار مهمی است که به دنبال این آیات، لذا باز هم همون ترجیع بند یاد میشه، فبأی آلاء ربکما تکذبان. نکته دوم هم دارد، یعنی این هم باز یه نعمت دیگه هم درش وجود داره برای دنیای ما، و اون اینه که انسان ها وقتی این اجرای عدالت قاطعانه الهی رو در جهان باقی و قیامت متوجه میشن و میخوانن در آیات بینات الهی، موجب میشه که در دنیا انضباط و دقت بیشتری در رفتار خودشون به خرج میدن. این همیشه از نعمتهای الهی این تذکر میشه، از مصادیق رحمت خداوند که انسان ها مؤدب با آداب الهی میشن با این تذکراتی که در مورد جهنم و این حقایقی که میشنوند. این هم نکته دوم که لازم بود این نکته رو متذکر بشم در پاسخ سوال بعض از دوستان. اما این که فرمود ولی من خاف مقام ربی جنتان توضیح دادیم. سطح های بسیار بالاست این بیت الغزل این سوره مبارکه و اشاره شد این خوفی که از مقام حضرت پروردگار مطرح میشه گاه انسان ها نسبت به ذات احدیت رعایت قوانین الهی و قواعد خداوند حدود ذات حق پایبندند به خاطر اون خوفی که از عقوبت و مجازات الهی دارن. الان متذکر شدم وقتی میبینم این داوری که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره وقتی متوجه میشن اینی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور کوچکترین نگاه و انگیزه نظر رو خداوند محاسبه میکنه یحاسبکم به الله رو میبینند دست و پا میلرزه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار این خوف وجود رو میگیره از عقوبت و عذاب الهی بازدارندگی دارد. این بسیار عالی است. گاه انسان‌ها وقتی میشنون میبینن این فضایی که ترسیم میشه که امشب خواهیم گفت این فضای رحمت دلنگیز بهشت را موج میزنه در اون الطاف و عنایات الهی تنین انداز است نوای رحمت خداوندی اونچنان مشتاق میشن که عزم رو جزم میکنن کمر رو میبندن در مسیر طاعت و کاملا به امید رحمت الهی و جنت الهی همه جور سختی ها رو هم در دنیا تحمل میکنن. این هم بسیار عالی است. اما گفتیم از این فراتر و بالاتر مضمون این آیه شریفه است که ولی من خوف مقام ربه جنت ها. این آیه شریفه این دو گروه رو نمیگه دیگه. نمیگه کسانی که اینها بالاخره خداوند رو عبادت میکنن به خاطر اون ترس از دوزخ قهر عدالت یا به خاطر امید به اون رحمت به داده هایی که ذات حق در قیامت عنایت می کنند بلکه اینها کسانی هستند که معتقدند بالاخره ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهد او رو جنت ایزاه بر تو باد ارزان. کم کسی این حرف رو نمی زنه. این سروده کسیست که اگر بخوایم اسم ببریم این انسان رو جز 10 عالم برجسته تاریخ اسلام میتونیم اسمش رو ببریم. به جامعیت شاید 2-3 نفر در عالم اسلام مثل این به جامعیت این فرد نداشته باشه. ساقیا بده جامی زین شراب روحانی تا بیاساییم از قبار جسمانی دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی بی وفا نگار من می کند به کار من خنده های زیر لب اشفه های پنهانی بحر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را کانچنان بیفشانم پس طلب خجل مانی ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. چی داره این رو میگه شیخ بها؟ این اعجوبه اسلام در میان علمای اسلام با این جامعیت و شخصیت داره ترجمه میکنه سخن وجود و مبارک مولا الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا من علی تو رو نه به خاطر ترس از عقوبت و قهر و عذابت نه به خاطر طمع به بهشتت عبادت نمیکنم. اینا همه سر جای خودش عالیست. تو کمیل هم میگه امام اینا رو. اما چیز بالاتر از اینه ولی من خوف و مقام ربه علی به معرفتی رسیده است که مقام حق رو میبیند شناخت به اسماء و ذات الهی است که موجب میشه سر فرود آمده است و میگه الهی کفا بی عزن و نکون لک عبد. تمام عزت علی اینه که عبد تو باشه و تمام افتخار علی اینه که تو معبود او هستی و پروردگار او هستی. این دیگه تمام وجودش مملو و از معرفت و محبت. این میشه مثل آیه شریفه ولی من خوف مقام ربهی جنتان. بله این دیگه سطح بالای شیخ بزرگوار خاتم الفقها و الاصولیین شیخ مرتضی انصاری در کتاب طهارت در بحث دوائی بردائی نیت بحث بسیار پیچیده ای داره. این جمله رو میگه میگه هاذهی دعوتون لا یمکن دعواها الا لمن ادعاها. میگه این حرف رو من از کسی نمیپذیرم. این درست نیست مگر از اون کسی که ادعاشو کرده. یعنی علی میتواند این ادعا رو بکنه. که الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. دیگه این مقام و سابقون از سابقون اولئک المقربون و دیگه رده های بعدی که به مراتب مختلفش میاد. بعد این نکته باقی مونده میاد نگم وردشم، این خوف هم ببینید دو سطح داره. این خوف از خداوند ولی من خوف مقام ربی که این عنایت الهی میاد جنتان میاد. گاه این خوف نقطه شروعش از جنس برهان ان، گاهی از جنس برهان لم، یعنی گاهی میشه شبیه برهان صدیقین و صادقین. نمیخوام حالا وارد مباحث دیگش بشم، همین مقدار عرض میکنم که گاهی انسان بررسی میکنه میبینه که زور داره، قدرت داره، به قدرتش متکی میشه، یه مقداری روزگار تأدیب میکنه، انسان رو ادب میکنه، متوجه میشه که این قدرت پایایی ندارد. میبیند که قدر قدرت ها، قوی شوکت ها رو هم دیدیم که اینها التماس میکردند. اون مشت پولادین لیبی التماس میکرد لحظات آخر عمرش، میگفت قتل العرب علی العرب حرامون، اون کسی میخواست بزنه قذافی، میگفت قتل عرب بر عرب حرامه، تو منو نکش. زنجمویه میزد، ناله میزد که کشته نشه. اینقدر قدرتی که دیدید که در شورای امنیت در سازمان ملل چیکار کرد، پرت کرد کاغذ رو مقابل رئیس شورای امنیت، رئیس سازمان ملل، همچین دبیرکل، همچین آدمی. بعد اون زجه و زاری رو میزنه. این قدرت ها رو صاحبان قدرت میبینن، صاحبان ثروت خب احساس میکنن این مال و این ثروتی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، به جایی میرسه که میبینن که کارایی نداری، این ثروت تو تخت بیمارستان خوابیده، تمام امکانات پزشکی دنیا هم بسیج هم که باشه افاقه نمیکنه، هنگامی که بنا نیست افاقه کنه، چون قضا آید طبیب ابله شود. دیگه اینجا جایی است که دیگه اراده الهی است و هیچ فایده ای نداره ولو اینکه اولین ثروتمند دنیا باشی، کار نمیکند و افاقه نمیکنه. گاه انسان به علمش متکی میشه. خب این علم هم به جایی میرسه که میبینه لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، به جایی میرسه که درک میکنه، نمیکشه، نیست، دسترسی به این علمش نداره. به یه مراتبی از سن میرسد که دیگه این نسیان و فراموشی و عدم اون فعالیت ذهن رو درک میکنه که هیچ کدوم نه اون قدرت قابل اتکاه، نه آن ثروت قابل اتکاه، نه اون علم حتی قابل اتکاه. اینجا انسان وقتی این بررسی ها رو میکنه، به قول منطقیون انن بد بر میگرده، میگه قدرت در دست آن کسی است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. توی خدای انت القوی، انت المقتدر، انت القادر. این به ثروت نگاه میکنه، میبینه لله خزائن السماوات و الارض، تمام مجموعه وجود، همه اینها چیزی نیست، تمام دنیا با همه سرمایه‌هاش، قل متاع الدنیا قلیل، هیچی نیست اینها در قبال عطای الهی، در قبال ملک الهی، در قبال ثروت الهی، غنای الهی. والله هو الغنی الحمید. این غنا رو، علم رو میبینه، لم یکفه به رب بکنه او علا کل شیء شهید، این احاطه و تسلط ذات احدیت، ان الله به کل شیء علیم. اینجا دیگه تمام پرا میریزه، اینجا دیگه سر پایین میاد، خضوع و خشوع و ذلت تمام وجود انسان رو میگیره. این میشه مقام خوف مقام، این جایگاه خوف مقام دیگه. بله من خوف مقام ربهی جنتان. این دیگه حالا این انسان به یه معرفتی میرسه شگفت‌انگیز، به یه رفتار و تسلیمی میرسه عجیب. اما گاهی نقطه عظیمت و شروع این خوف از خداوند از من نیست، از ابتدا نگاه میکنه به قدرت الهی، یعنی اصلا وجودی بر خودش نمیبینه. ما عدم هایی، ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، اصلا قدرتی برای خودش نمینه که بگه اقتدار من. از ابتدا میبیند که تمام قدرت، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میدینه همه از آن اوست. قنا رو میبیند، ثروت رو میبیند، علم رو میبیند. نگاه از ابتدا به خداوند و اسماء و صفات الهی است، یعنی نگاه موحدانه از ابتدا، انگامی که انسان مستقرق در شناخت و معرفت اسماء و صفات الهی میشه، میشه اولیاء الهی، میشه خطبه اول نهج البلاغه، میشه خطبه اشباه امیرالمومنین، میشه خطبه 109 نهج البلاغه. این توحید ها، این توحید، توحید مکتب و وقتی این نگاه رو داره که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به خدا من علی هیچی رو در این عالم ندیدم و نمیبینم مگر اینکه قبلش خدا رو میبینم، با اون خدا رو میبینم، بعد از اون خدا رو میبینم، یعنی من هیچی تو وجود نمیبینم. توجه دارید؟ نه قدرتی، نه شوکتی، نه ثروتی، نه علمی. و اینجا جاییست که دیگه این انسان همه وجودش تسلیم محض است، تمام وجودش سرفرود آورده است و میشه ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اوجش این مقامه که خب این اولیاء بزرگ الهی بهش دست پیدا میکنند و باید ادامه مسیر رو دیگه گرفت اومد. خب این رو فرمود ذات احدیت، ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اون جنتان رو فقط یه تذکر کوتاه بدم، دو جنت. بعد اشاره کردیم که حالا اینجا مفسرین نظراتی دارن، مثلا فرض کنیم ممکنه بعضی از بزرگواران فرمودن که مراد از این جنت همون بهشتی است که به مقتضای عمل خداوند به انسان‌ها میده، بعد ولدینا مزید، اون دومیش اون زیاده است که خدا میده، یکی به مقتضای عمل، دیگری ولدینا مزیدی است که در نزد خدا زیادت به اون میکنه. ما دیشب عرض کردیم محضر مبارکتون که این جنتان، یکی جنت معرفت، یعنی در قبال اون معرفتی که به دست آوردنش خیلی سخت بود کسی به این مقام برسه، ولی من خوف مقام ربی، یه جنت برای این داره، یه جنت برای اون اعمالی داره که به مقتضای این عمل انجام میده. یه جنت در قرآن طبق آیات میگی میشه جنت و نعیم، یه جنت میشه چی؟ و رضوان من الله اکبر، میشه جنت و رضوان. این همونیه که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون جنتی که درش هم لقاء هم عطا، همه چی در اون جنت هست، ولی من خوف و مقام ربهی جنتا. خیلی خوب رسیدیم به بحث ادامه آیات. زواتا افنان، زواتا جمع تسنیه ذات، زواتا افنان، دارای زول، زوته که ذات میشه، زواتا افنان، دارای این دو جنت، دارای افنان. کلمه افنان جمع فن و فنن، جمع هر دو میتونه باشه. کلمه فن به معنای نوع که تفنن هم میگوییم، یعنی انواع مختلف. فنن به معنای شاخسار، شاخه. زوات و افنان، این جنت ها دو جنتی است که انبوهی از شاخه ها، درختانی است. اینها اون شب عرض کردم در ماده جن به باغی که درختان شاخه ها سر در هم دادن که دیگه نور به زمین نمیرسه و دیده نمیشه از بالا زمین، چه میگوین؟ جنت میگوین، از ماده همون جنه و ستره. خب این یه باغی است که این شاخه ها و این برگ درختان و این زیبایی ها شگفت‌انگیز است. زوات و افنان، برای که این نکات رو بهتر و ملموس‌تر بدونیم، من تو این ردیف آیات یه تناظر زمینی و یه نمونه های زمینی با دید خودمون میگم که بهتر مطلب رو متوجه بشیم. درخت در دنیای امروز ما سه بخش داره، یه ریشه داره، یه تنه داره، یه شاخ داره، شاخ و برگ داره. چیزی که بیشتر از درخت به چشم میاد چیه؟ شاخ و برگ. شاخ و برگه که به چشم میاد. ما از دور در اون خطبه عرض به خدمتون شقشقیه، وقتی حضرت دیگه لب باز کردن، تازیانه نقد سیاسی رو کشیده و داره درس میده امیرالمومنین چطور میشه نقد کرد حاکمیت ها را و این دوران سگانه خلیفه را، داره این قوغا میکنه امیرالمومنین. یه مرتبه وسط صحبت و قام رجل من اهل سبات، یک کسی بلند شد، من اهل سواد، سواد یعنی از جای سیاهی، از سرزمین حجاز به طرف عراق که می رسیدند، از دور چی می دیدن این درختان رو؟ سیاهی می دیدن. اهل سواد یعنی اهل عراق. یه عراقی بلند شد مثلا گفت آقا نمیدونم این شطور ما مرده فلان چکارش کنیم. امیر ما میگه ادامه ندا. ابن عباس گفت هیچگاه در عمر ما تأسف نخوردیم به مقدار تأسف این لحظه که علی دیگه ادامه نداد، میخواست بره علی اما نگذاشت. این مزاحم بلند شد که رشته کلام امیرالمومنین رو چکار کنه؟ همین فرمود شیخ شهرتون حدرد. دیگه یه سوز سینه بود در اومد دیگه تموم شد، دیگه ادامه نداد امیرالمومنین. ببینید به درخت اون سیاهی که دیده میشه برگ و شاخه، لذا زیبایی درخت به شاخه است. اما در دنیا ما ملاحظات اقتصادی داریم، اگر بالاخره ما درختانی داریم که عالی به قول این باغدارا چتری، این برگ عالی برگبار ناب زیبا خوشمنظر، اما میوه نمیده این درخت، چکارش میکنن؟ به فتوای ناصر خسرو عمل میکنن باغداران، بسوزن چوب درختان بیبر. سزا خود همین است مر بیبری را. بر یعنی چی؟ یعنی میوه. میگن وقتی میوه نمیده اره رو بندازید ببریدش. این تو دنیاست. زواتا افنان درختان بهشت در عین اون که در اوج مثمری و ثمردهی هستند، اما اینا همش زیبایی است، یعنی همش حظ بصر است. تمام اون زیبایی و حظ بصری است که دارد. زواتا افنان. دو گفتیم فن به معنای این فنن بود، فن به معنای نو. زواتا افنان، خب باز ما به ملاحظات منطقه‌ای، جغرافیایی، اقتصادی، باغهایی که داریم اینها نمیتونه باغ همه چیز باشه. در منطقه شما مرکبات میروید، عرضم به خدمت جناب عالی، نمیدونم درخت انار دارید، خرمالو دارید، فلان دارید. خب در منطقه خراسان ما بالاخره گیلاس آلبالوی، نمیدونم سیب زردالوی، هلوی، محصولات متفاوته. باز اونجا ما اصلا مرکبات نمیتونیم داشته باشیم، مرکبات نداریم اونجا، اصلا عمل نمیاد درخت مرکبات. فرض بفرض زواتا افنان، اینها جنت هایی است که درختان اون جوراجور افنان متنوع و متفنن و همه جور میوه ها و همه جور نعمت ها در آن فراغ آمده است. این معنای دوم. و به ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان. خب اولین نکته‌ای که در مورد باغ وجود داره، اگر بخواد باغ باغ باشه، اگر بخواد جایی تمدن بشه، اصلا تمدن‌ها، آبادی‌ها و سرزمین‌ها در طول تاریخ بشر کجا ایجاد شدن؟ کنار رودها، کنار آب. اصلا رودها مرکز بین النهرین، ماوراء النهر، قدیمی ترین مرکز تمدن تاریخ بشر یا گاهواره تمدن به تعبیر ویلدورام بین النهرین است. یعنی همین منطقه عراق فعلی است، میدل ایست، اینجا مرکزش بوده اصلا. این نهرها و آبهاست. شما این اگر آب نباشه باغ معنی نداره. اما یه مشکلی وجود داریم، ما اینو حس میکنیم در دنیا. الان عزیزان قوه قضاییه که هستن در جمعون، بسیاری از این پرونده هایی که رو میز شماست اینا به خاطر چیه؟ اختلاف آبه، اختلاف آب. آقا در زد و خورد ها، حتی قطع آقا در تقسیم این آب، این منبع آب مشترک میخواسته به این مجموعه برسه و منازعات آبی در تقسیم آب و ساعت آب و فنجان آب و چی آب و همین تقسیمات آب و این نزاع آب زد و خورد ها و برخورد ها و غیره. فیهما عینان تجریان، این باغ ها و جنات ها خودشون سرمنشأ آب مستقل دارن. اینها آب در بهترین شکل، انهار، اونم چه انهاری، چه جریان های آبی، چه چشمه هایی مانند سلسبیل و تسنیم و که در آیات دیگه مطرح میشه، منابع آب، تجریان، اونم آب جاری، آب راکد نه، تجریان جاری. فراتر از اون چشمه های آبی که اساساً محل چشمه، مکان چشمه، بالاخره شما آقا الان دارید اطراف شیراز یه جایی که میگید آب خوبی داره، چشمه سار خوبی داره، خب مجبوریم بریم دیگه آقا بالاخره اونجا اتراق کنیم، این جمعه رو استفاده کنیم، آب برداریم بیاد. اما اینها یفجرون ها تفجیرا، چشمه های بهشت به میل بهشتیان جا به جا میشه و جاری میشه، هر جا بخوان چشمه رو جاری میکنن و منتقل میکنن. فیه ما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تک تک اینها دیگه چون گفتیم دیگه گفتن نداره، تکرار نمی کنیم. فیه ما من کل فاکهت زوجان، و در این جنت ها از هر فاکهی. باز هم مشاهده می فرمایید همونطور که اشاره کردم صحبت از فاکهه میشه، یعنی ابتداعا خداوند پذیرایی بهش رو بعد از اون آب که مطرح شد چی مطرح میکنه؟ میوه مطرح میکنه. این تناسب میوه با وجود انسان، این راهنمایی است به واقع در دنیا داره هدایت میکنه خداوند انسان ها رو که سهمتون از در سبد غذایی از نباتات، گیاهان، روییدنی ها، میوه ها رو بیشتر کنید، بدونید این تناسب بیشتری با سلامتتون داره، به اشتیاق اینطور زندگی میکنن. فرمود فیه ما من کل فاکهته، من کل فاکهته، یک قلم دو قلم صد قلم نیست، کل فاکهه، همه جور میوه. من کل فاکهته زوجان، دو زوج است، زوج به معنای صنف، دو صنف، دو نوعه. این هم از آیات عجیبه توصیف این بهشتی است که خداوند مطرح، یعنی چه دو زوج است؟ گاهی در بعضی از آیات داریم که خداوند نعمتهایی که در بهش به انسانها میده به گونه ایست که اتوبهی متشابها، یعنی یک چیزی شبیه، انشالله فردا شب خدمتون میگم فیها در اون بهش دو بهشت پایین تر، اونجا میفرماید ذات حدیت که فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان. خب ما بالاخره انار رو میشناسیم. یه چیزهایی رو ذات احدیت مطرح میکنه در بهش که او تو بهی متشابه ها، ما مشابه اینها ابدا این اون نیست، اما این مشابه رو در دنیا ما تا حدی خداوند بمونه چیزهایی داده، جنسی از این میوه ها این هاست، یعنی اونهایی که برای انسان ها آشناست، البته ماهیتا اصلا به طور کلی متفاوت، اما این اشتراک لفظی هست، این فهم رو داریم از اینها. اما نوع دوم و زوج دوم میوه هایی که من کل فاکهت وجود داره اونه که ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر، نه گوشی شنیده است، نه چشمی دیده است، نه تصوری از اون میوه ها داریم. این رو انشاءالله فردا شب به سطح بالاترش رو میگم، محضرم بارکتون. این میشه دو زوج، یعنی یه صنف میوه هایی که خب تا حدی شاید مثلا برای بهشتیان یه چیزی از اینها تصوری دارن، آشنایی دارن، اما جنس دوم و زوج دوم آن است که به هیچ وجه هیچ تصوری براش نیست، فقط باید رفت و دید و الا اصلا نمیشه فهمش کرد. یدرک بلا یوسف، میشه درکش کرد و نمیشه وصفش بازگو کرد. فرمود فیه ما من کل فاکهت زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیگه داره کم کم لذت میاد بالاتر. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دا. متکئین علی فرش، متکئین از ماده اتکا میاد، اتکا همونیست که الان عزیزان آیون بزرگواران که من محضرتون هستم بر صندلی های خودتون تکیه داده اید. تکیه و اتکا نقطه مقابل در فرهنگ عرب احتباء است. اتکا احتباء. خب عرب جاهلی بدوی بیابانگردی که بالاخره خیمه رو اینجا میزند و اونجا میزند و سیر و حرکت داره، وقتی مینشست جایی برای تکیه دادن نداشت. به این میخ و چادر خیمه که نمیتونست تکیه بده، وقتی مینش از زیر آسمان جایی برای تکیه که نداشت، بعد چیکار میکرد؟ این زانوها رو میداد بالا تو شکمش، دستاشو حلقه میکرد دور ساق پاش، یا یه چیزی حتی مینداخت با دستش میگرفت اونطور مینشست. به این میگفتن احتباء، الاحتباء و حیطان العرب. احتباء دیوار تکیه دادن عرب است، در ضرب المثل های عرب وجود داره این سنت احتباء. اما شهرنشینان و اونهایی که اهل تمدن بودن اونها چی داشتن؟ اونها جا برای تکیه داشتن، دیوار خانه داشتن، اونها مستقر بودن، تمدن داشتن، مدنیت داشتن، اونها سنت اتکا رو داشتن. اتکا نماد سه چیز است. اینجا میفهمید متکئین علی فرشین، خود اتکا رو اول بگم، نماد سه چیزه: یک، امکانات و موقعیت برتر. اون بدوی ها احتباء داشتند، اما اونهایی که موقعیت برتر و امکانات نابی داشتن اتکا داشتن. انسان جایی که میزنه که ابزار و امکانات کاملا در اختیارش. دو، اتکام تکیه زدن. وقتی شما یک کسی وارد منزل میشه، میخواید احترامش بکنید، فوقلاده این میهمان رو میخواید تکریم کنید، فورا براش چی میذارید؟ یه پشتی میذارید، یه چی میذارید که چه بکنه؟ تکیه. این نماد احترام همه جا همینه، میخواید تکریمش کنید، یعنی جا برای تکیه دادن مهیا میکنید. این میشه نماد احترام و اکرام و تکریم. دو، سوم، تکیه دادن، نوع نشستنی که انسان تکیه میده، نماد آرامش و استقرار و پایداری است. شما دقت بفرمایید، وقتی میشینید اما منتظر تلفنید، منتظر یه خبرید، استراب دارید، دارید با دستا بازی میکنید، منتظر، هیچ وقت میرید تکیه بدید؟ نه، همینطور روپا نشستیم، روزانو نشستیم، منتظریم تا ببینیم چی میشه، که اگه بلنشیم بود بلنشیم، این حالت رو داریم، این اتکا نداره. اما وقتی که خیالتون از همه چیز راحته، حالا چیکار میکنید؟ حالا تکیه میدید، سر مبارکم میذارید روی این پشتی، میذارید جایی که دیوار، تا آسودگی و راحتی پیدا کنید، دیگه مستقر شدید. سومین ویژگی اتکا، نماد آرامش، استقرار و ماندگاری و برقراری است. گاهی مزاحی میکنم، من تو بحثا گفتم میهمان اومد خونه، اگر دیدید این میهمان بزرگوار همونطور نشسته و تکیه نمیده و همونطور رو پا نشسته و فلان اینا، خیالتون راحت باشه، میره، نمیمانه ظهر. اما اگر دیدید تکیه داد و اینها، دیگه به حاج خانم بگید آب آب گوشتو رو زیاد کنه دیگه، این چاره ای نیست دیگه، یا کلم پلو رو بار کنن دیگه، بالاخره این چاره ای نیست الا اینکه باید بالاخره سفره رو پهن کنید برای این میهمان، یعنی مونده و استقرار پیدا کرده. حالا برمیگردیم به اول آیه، متکئین. در اوصاف بهشتیان خداوند همیشه این نکته رو مطرح میکنه که اینها اتکا دارن. یک، امکانات اونجا دیگه به گونه یتلو من الجنه حیث و یشاء است، چی بخوان در اختیارشون امکانات است. ما تشتهیه الانفس، اون چرا که اراده کنن و میل کنن. دو، بالاترین حد اکرام و احترام در حد بهشتیان عمل، اینا مکرمون در نهایت اکرام و احترام. سه، اینها هم فیها خالدون، در نهایت آرامش. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، تمام غمها، استرابها، استرسها از جان و دوش وجودشون رفته، بله، نشستن با نهایت آرامش و قرار. این میشه متکئین. فرمود متکئین علی فرشن، بر فرش. خب فرش جمع فرش، فرش آن بساطی است که انسان روی اون مینشیند و استراحت میکنه. به رخت خواب فراش میگوییم. اگر فرش را که الان زیر پاس فرش میگی، به همین جهت فرش میگی. اینها برای بساطهایی، برای بساطهایی مینشینند و تکه میزنند که بطائنها من استبره. بطائن از باطن میاد، باطن یعنی درون. یه بطائن داریم، بتانه داریم در کلام عرب، یه زهاره داریم در کلام عرب. زهاره از ماده ظهور و ظاهر میاد. در فارسی ما لباس رو میگیم رویه لباس و آستر لباس، دو بخش داره. بفرمایید اون بخش گران و پربها کدومه؟ رویه یا آستره؟ شما رفتید این فاستونی عالی رو خریدید، متر 1,000,000 تومانی این فاستونی رو خریدید، حالا خیاط که میخواد بدوزه و این رو به اصطلاح این آستر رو بده، ممکنه متر 200 تومن باشه این آستر، یا آستر خوبی هم که بگیره دیگه بیش از این مایه نمیده دیگه، 1/5 یک چهارم این پارچه شما میشه قیمت اون. اما مثل این که اینجا جور دیگری است، در دنیا به اصطلاح اون زهاره اهمیت بیشتری داره برای اهل دنیا. میخواستن مبل، میخواین شما درست کنید، این رویه‌ای که برای مبل انتخاب میکنید، یه پارچه اون چنانی مخمل فلان خاص، حالا این آستری که این مبل کوب مبل ساز میخواد زیرش کار کنه دیگه، این که بگه دیده نمیشه دیگه، این مهم نیست. چیه گذشته مثلا این لحاف و دوشکای درست میکردن برای عروس ها و فلان اینها، این روی اطلس و ساتن و خیلی چیز قوی و عالی و قشنگ، اما اون بالاخره آسترش چلوار بود، کتان بود، چیت بود، اون دیگه خیلی اهمیتی نداشت که چی باشه. اما خداوند میگه اینها بر فروشی، و بر بساطهایی می نشینند که بطها این و حامل استبرق. استبرق دیباج، دیبا، ابریشم، آسترش از دیباج است. پس رویه اون از چیست؟ دیگه روشن است. توجه فرمودید؟ بطها این و حامل استبرق. به دنبال آن فرمود و جنل جنتین دام، و جنل جنتین دام، جنا به معنای محصول، و محصول و میوه های این دو جنت دان، دانیون یه میفته میشه دانن، این تنوین عوضه حذف میگیره، عوضه محذوف میگیره از ماده دونو، و میوه های این درختان، این فاکه ها تو این شرایط که اینا نشستن دستیکشونه، دم دستشونه. دو معنای زیبا داره. یک این که ببینید میوه ها گاه تو دنیا واقعا دان نیستن، چون فصلی هن. و الان بنده خدمت عزیزان رسیدم تو این نوبت امسال 22 سالیه که افتخار حضور در شیراز رو داریم و دهه سوم رو شروع کردیم انشاءالله خدمت دوستان عزیز، تا خداوند چه مدد کند و چه یاری کند. بالاخره نگاه میکنیم به این میوه ها، میبینیم که این پرتقال ها، این نارنج ها، اینها نرسیده. ما تو این سفر بهره از مرکبات شیراز نمیبریم، اینها دان نیست برای ما، اینها آماده نیست، استفاده نمیشه، مگر اینکه یه ماه دیگه ای باشه، بالاخره فصل دیگه ای باشه که استفاده بشه. و جنل جنتین دان، میوه های این جنت ها هر لحظه آماده خوردن است، هیچ دور از دست نیست برای استفاده و بهره برداری. دوم، بالاخره شما آشنایی منطقه، منطقه فارس و خرمای کپکاب و غیره و فلان و اینها، این نخل ها بالاخره چه زحمتی داره که این نخلبان به این عزیزان میرن بالا و نخل و محصول میوه رو بچینن بیارن، و الا ما نگاه میکنیم میگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این درخت های گردو ها، اصلا خود گردو زدن یک تخصصه، این چوب های بلند و رفتن بالای درخت و این تنه لیز درخت گردو و سرخوردن، و اخیراً کشاورزان ما این باغداران گردو اینها بیمه میکنن این گردو زنها، خیلی هم کار خوبی میکنن، هر سال هم حوادث داره متاسفانه این کار پیش میاد. خب این گردو بلند نگاه میکنید، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم مگر اینکه با این زحماتش بزنیم و به دست بیاریم. اینها دان نیستن. و جنل جنتین دان، این میوه ها هم به اون لحاظ آمادگی و رسیدگی دم دست، هم به لحاظ در دسترس بودن، هر جور اراده میکنن، همین که تکیه دادن متکئین علی فروش، میوه ها مقابل دهانشون، هر جور که اراده میکنن بهره میبرن و لذت اون رو میبرن. و جنل جنتین دان، فبه ای آلا ربکما تکذبان. دیگه اینها تک تکش آلاییست و نعمیست که خداوند اقرار میگیره. کدومیش از اینها رو تکذیب کنید؟ برمیگردیم به توضیحی که پیرامون این آیه دادم که این تکذیب نقطه مقابل تصدیق. تصدیق آلا میشه چی؟ شکر نعمتهای درک، معرفت، شنا، پذیرش انتصاب اون به ولی نعمت، به کار بستن در مسیری که ذات احدیت فرموده که در دنیا اگر این نباشه دیگه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. خب تا اینجا مشاهده فرمودید اون فضا و جو و فضای سبزی که زباتا افنان، اون فضایی که سلاستون یذهب نه قلب الحزن الماء و الخضراء، اون فضای آب سبز و سبزی و آب و دیگه اینها غمها رو این از دل میبرد و فضای عالی و مناسب. حالا دیگه نوبت سومی شد انسان ها وقتی تو این شرایط ناب زیبای عالی می نشینند، اینجا دیگه لذت های ظاهری و مادی وقتی براشون فراهمه، دیگه سطح میاد بالاتر، به لذت های چی میشه؟ روحی منتقل میشه دیگه. اینجا از مهمترین لذت‌های روحی که خدا برای انسان قرار داده است، خلقناکم ازواجا، اینه که انسان موجودی است زوج خواه. خداوند وجود ما رو زوج قرار داده است. اصلا انسان رو یا یوحنا سنا خلقناکم من ذکرین، تمام وجود ما، خلق ما ابتداء از ذکر و انثی است، از زوجیت است. این وجود رو خدا این چنین قرار داد. و همینجا دیگه بحث این فرصتی نیست که وارد این بحث بشم عزیزان. نعمت زوجیت دقت کنید بیش از این که نعمت جسمانی مادی باشد نعمت روحانی معنوی است برای انسان. اینه که آیان حضرات سر منبر میگن آقا من تزوج فقط احرز نصف دینه. آقا پیامبر فرموده است وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی کسی که ازدواج میکنه نصف دینش حفظ، ثلث دینه، دو سوم دینش حفظ. خیلی عذرخواهی میکنم از خانم آبا آیا. آیا منظور اینه اگر کسی ازدواج کنه به ارتباط جنسی داشته باشه اون ارتباط جنسی موجب میشه که نصف دین حفظ باشه؟ دینی که نصف اون با رابطه جنسی و آمیزش حفظ بشه به درد جرز دیوارم نمیخوره. این دین چی داره میگه پیامبر؟ این کدوم حفظ دینه؟ این آیا اثر جسمیه یه رابطه اوزهایی میکنم سکس و فلان و اینها؟ سخن بالاتر از این حرف هاست در بحث زوجیت و ازدواج. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. سه اصل تسکین، آرامش بخشی، مودت مهرورزی، رحمت شاگر غفران، اینا تو دل ازدواج در میاد. اینا مسائل جسمی، اینا مسائل جنسیه. خب وقتی نفهمیدیم مسیر رو لازم ازدواجمونم ازدواج نیست، میشه از جنس تنزل پیدا کردن و این رابطه رو صرفا یک رابطه جسمی دیدن و بعد راضی بودن یا راضی نبودن تو این رابطه است. وقتی نفهمیدیم که اصل مطلب چیه و زن و شوهر، این زن و شوی و زوج چه ارتباطی با هم، ابتدا هم به لحاظ روحی اگر پیدا نکنن که نمیشه مسائل بعدیش. این یه لذت چیز دیگریست، جانا بهشت، صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. این زوجیت به ایام دیگه بالاخره تضام میکنه که نگاه کنه امیر المؤمنین به صورت صدیقه طاهره بگه فاطمه جان وقتی به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای دنیا از دلم میره. این زوجیت میگه تمام غمهای دنیا از دلم میره. وقتی سوال میکنه پیامبر علی جان روز دوم سوم هفته اول ازدواج همسرتو چطور دیدی؟ بهترین یار بر تقوا. از فاطمه سوال میکنه شوهرتو چطور دیدی؟ بهترین یار در تقوا. این زوجیت انات میفرمایید؟ بله. این زوجیت جا داره که دیگه بعد بگه نفسی علی زفرات یا لیت ها خرجت مع الزفرات. این فاطمه رو به خاک میسپاره میگه ای کاش فاطمه جان جان علی با نفسهای علی در فراق تو بیرون میامد. این زوجیت، حقیقت زوجیت اینه. فرمود حالا با این معنا دقت بفرمایید، حالا اینها توی شرایطی قرار گرفتن که خداوند لایه دوم و سطح دوم نعمتهای بهش رو میخواد بهشون بده. از کجا این نعمت رو، کدوم مصداقش رو میزنه؟ همین زوجیت رو، همین نعمت عالی روحی معنوی رو که دیگه زوجیت، صحبت ازواج در بهشت. ببینید باز هم عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، از زوج و یقال و لکل من القرینین. وقتی تقارن باشه میشه زوجیت. ممکنه 40 سال 50 سال دو نفر زیر یه سقف با هم زیست میکنند اما زوج نیستند و زوجم نشدن، حرف همم نفهمیدن، زبون همم نفهمیدن. این زوجیت نیست، این زندمانیست نه زندگانی. این زوجیت نشده. در بهشت ازواج زوجیته، یعنی اون تقارن کامل با تمام آرامش اون دست میده برای ساکنان بهشت. حالا این نعمت رو خداوند میخواد بگوید این مسائل مادی تمام میرسن به سطح بعدی، فیه نه قاصرات و طرف. در این بهشت قاصرات و طرفیست که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. طمث به معنای مس، لمس. خب استعذار دارید در قرآن ادب در بالاترین سطح آموزش داده میشه. خداوند وقتی میخواد روابط بین زن و شوی رو، زن و مرد رو در قرآن مطرح کنه، با عبارات و کلماتی اشاره میکنه. ما مثلا حالا ممکنه دیگه، حالا الان که دیگه بعضیا حیا رو خوردن، قی کردن، هیچی، اما ممکنه مثلا یه کلمات رو به کار نمی بردیم، نقطه چین میذاشتیم، احتجاج اون یه چیزی فرض کنید. نه، قرآن میگه اما با الفاظی میگه. من قبل ان تمسوهن، نه، به ارتباط جنسی قرآن میگه مس، لمس، لامستم النساء، لمس. ولکن لا تباعدوهن سر را، سر. مراد از این کلمه و امثال اینها چیست؟ آمیزشه. اما با عباراتی قرآن میگه که هم مطلب رو میگه، هم نهایت ادب و وزانت منتقل میشه. تمس هم از این واژه هاست. اینها کسانی هن که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. اینها در نهایت پاکیزگی و بدون هیچ ارتباطی با دیگران. خب حالا برگردیم به اول. این چه توصیفی در مورد اینها به عمل میاد در مورد این ازواج بهشتی؟ و اینو هم بگم که معذر بارتون، ولو این که لفظ اینجا مؤنثه، اما استعذار دارید اینو میگم که خواهران بزرگوار توجه داشته باشن. در مورد همسران بهشتی ما ازواج داریم، زوجات نداریم. یعنی مذکر مؤنث یستوی، یکسانه. همسران بهشتی همان گونه که برای مردان هستند، برای زنان هم به همون مقدار هستند. یعنی این نیست که بگید آه فقط برای مردان خدا توصیف کرده. نه، اگر زیبایی ها رو گفته، فردا شب میگم چرا زیبایی های زنانه رو میگه. اما ازواج در بهشت یکسان است. یعنی یقال لکل من القرینین، هم برای زن در قرآن آیات دلالت داره، هم برای مرد دلالت داره و هر دوشون به زوج متصل میشن. خب اما اینجا فهم چون داره اهل زبان زنانه رو مطرح میکنه که علت چه، فردا شب ها هم گفت قاصرات و طرف. قصر در لغت ایل حبس، حبس یعنی کنترل کردن. طرف پلک چشم که باز میشه، تصویر برداری میکنید میبندید، تصویر برداری میکنید میبندید. اینها این ازواج، ازواجی هستن. این کسانی که در کنار اینها این شرایط عالی روحی هستن، فیه نه، در این بهشت ها قاصرات و طرف، همسرانی هستن که نگاه های اینها کاملا کنترل شده. این وصف رو مطرح میکنه. خب این وصف، وصف جسمی اینهاست؟ زیبایی جسمی است؟ نه. این صفت چیه؟ صفت روحی و کمالیه که داره مطرح میکنه، نه جمال. این کمال است که از کمال خدا شروع میکنه. بعد چرا این نکته گفته میشه؟ عجیب. از مهمترین عواملی که ناامنی خانوادگی، سوء ارتباط جنسی بین زن و شوهر ما تو جامعه امروز ما، تو همین شیراز ما، مشهد ما، همه جای ما، در همه جامعه بشری ایجاد کرده است، این نکته است که قرآن مطرح میکنه. میاد این خانم گله میکنه، میگه خب من با شوهرم وقتی میام از خونه بیرون، این چشمش میده به همه جا، به همه نگاه میکنه جز من. این هیچ مرزی نداره، همه چشمش راست، یلیه. و این حالا تعبیری میگه چه فلانه، مثلا تعبیری هم به کار میبره این خانم، به گله میگه اصلا من میلم به این همسر کم شده، وقتی میبینم اینقدر چشمش گرسنه است، دنبال این و اونه. و این اعتماد جنسی رو، علاقه رو اصلا زیر سوال. حالا این فرق نمی کنه زن این کار رو بکنه یا مرد این کار. من نگاه میکنم ببینم این حتما داره نگاه میکنم سر یه چیزایی داره میبینه که نباید ببینه، اما تصاویر رو میبینه، چیزایی تو موبایلش میبینه، تو گوشیش میبینه که من اصلا رنج میبرم. این نمیشه اصلا، رابطه ما رو، رابطه خصوصی ما رو به هم زده این رفتارش. نقش نگاه و نظر در آرامش بخشی وجود انسان، نظر و سهم من سهام ابلیس. اگر به شکل روایی داریم میگیم که نگاه تیری از تیرهای شیطان، ببینید نظر نظرگاه میده، تصویر تصور میده برای انسان. ما تصورات ذهنیمون بخشش از دیدهای ما درست میشه. دیدگاه های ما از دیدهای ما درست میشه عزیزان. اینه که قرآن مایه میگذاره روی این مستقل، یه دستور و یه امر الهی. صیغه های خطاب قرآن، صیغه مذکری که گفته میشه اختصاص به اصطلاح مردان خاص دارد یا شامل زن و مرد میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، صیغه مذکر یا مؤنث؟ مذکر. داره میگه ای مردانی که ایمان آوردید وفای به عقد و پیمانتون بکنید؟ نه، اصالت الاشتراک در تکلیفه. این صیغه هنجار و نرم خطابی عربه که خداوند صیغه مذکر میگه، و الا شامل همون مقداری که شامل پیمان مرد میشه شامل پیمان زن میشه. اما خدا یه جاهای جدا جدا خطاب میکنه به دلیل حساسیتش. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پیامبر به مردان مؤمن بگو چشم ها رو کنترل کن. نمیگیم غمز کنید، ببندید، اغماز نفرمایید، غض کنید. غض یعنی قصر، یعنی کنترل کنید، یعنی نگاه ها کنترل شده باشه، نگاه ها دقیق باشه. بدونید اختیار نظر و نگاهتون رو داشته باشید، تا اختیار ذهنیت هاتون رو داشته باشید، تا آرامش داشته باشید. این صفت زیبا رو اینجا مطرح میکنه که اینها در نهایت حیا، در نهایت عفاف درونی و کاملا این نگاه ها کنترل شده، امانتدار جنسی. فیهن قاصرات و طرف لم یطمثهن انسان قبلهم ولا جان، توضیح دادم به دنبالش. فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت و المرجان. میره خدا حالا سراغ چی؟ جسمشون. ابتداعا از کمالشون گفت، حالا از چی میگه؟ از جمالشون میگه. کأنهن، اینها چی بگم من؟ کأنهن، گویا اینطور باید گفت. یاقوت و المرجان، یاقوت نماد چیست؟ سرخی دلنگیز زیبا. مرجان هم که اون مروارید باشه، نماد سپیدی. وقتی این دو رنگ با هم ترکیب میشه و رنگ بندی میکنه به لحاظ زیبایی و چشم نوازی، دیگه قوا میشه. اینها به لحاظ جمال به گونه ای هم که نیاز نیست دیگه دنبال سرخاب سپیداب باشن. قدیمی ها میگفتن 7 قلم آرش، حالا باید بگیم چقدر؟ 700 به نظرتون، یا بیشتر باید بگیم؟ با آمارهایی که داریم شاید بیشتر هم باشه. بالاخره آقا اینها نیاز ندارن که چیزی بمالن، این لبای کبودشون رو مثل ماستشون رو رنگی بدن یا سرخی ایجاد بکنن در جایی، بلکه اینها کأنهن الیاقوت و المرجان. اینها نیاز به خواباندن یه من کرم رو صورتشون ندارن سفید کنن خودشون رو. کأنهن الیاقوت و المرجان، به لحاظ جسمی نصاب حسن در حد کمال است. به لحاظ شخصیتی دو چیز رو قرآن در مورد این همسران فرمود، یک کمالشون، دو جمالشون. یعنی با معیارهای انتخاب زوج در قرآن، با معیارها و عیار بهشت اگر بگیم، دو چیز رو خدا در مورد همسر مطرح میکنه، یکی کمال را و دیگری جمال را. مال و منال را مطرح نمیکنه، اون جایگاهی نداره. این دو شاخص مهمه، نه اون سومی که ما دنبالشیم. اما بین این دوتا حق تقدم با کدومه؟ با کماله. زنی، ببینید اینو من عرض میکنم، مرد و زن نداره. خب خواهران توجه دارن، آقایون هم همینطور. خداوند داره توصیف فضای بهشت رو میکنه. کسانی که در این دنیا با این وصف زندگی میکنن این جایگاه رو دارن. کسانی که این کمال و جمال رو در دنیا احراز میکنن به این جایگاه شایستند و انسبند و مناسب این مقامند. اول کمال رو مطرح میکنه، بعد جمال رو مطرح. بالاخره در مورد زنان فرقی نمیکنه زن و مرد، ابتداعا اون عفاف شخصیت، اون سلامت درونی، نجابت درونی، وقار درونی، به اختیار بودن غرایز، به اختیار بودن امیال و کشش های درونی که میل ها همچون سگان خفته هم کندر ایشان خیر و شر بنهفته هم. خیلی زیبا و جالب، خیلی آمیز این. و همین یک جمله واقعا اگر باشه توی انسان ها، تو زندگی اجتماعیمون، اگر اهل ایمان زن و مردمون همین یه جمله قاصرات و طرف چشممون به اختیارمون باشه، خدا میداند که گفت نظرتون اب نداره، نظرتون و ابتسامتون و کلام و لقاء و موعد و سلام و لقاء و موعد نظرتون. از چی شروع میشه؟ این ششگامی که شاعر عرب میگه از نگاه شروع میشه. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. با نگاه شروع میشه، با نگاه شروع میشه، از نظرتون بعد و ابتسامتون. به دنبال این نگاه نیاز به چیه؟ لبخند و چراغ سبزه و ابتسامتون، بعد و سلام. حالا دیگه بعد باید لب باز بشو، بعد و لقاء اون و موعدون و فلان. و این همه از چی شروع میشه؟ از این چه عشقی شروع میشه و نگاه شروع میشه. فرمود فیه نقاصرات و طرف لم یطمثهن انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان بعد کأنهن الیاقوت و المرجان. اگر اون کمال نباشه و این جمال و زیبایی باشه میشه چی؟ میشه غارتگری، غارتگری ایمان، میشه دزدی انسان، میشه پریرو تا به مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن درارد، میشه ویرانگری به شهرآشوبی. اونی که تو دنیای امروز ما تبلیغ اون میشه، بالاخره هیجان‌های اون ایجاد میشه، بناء مدیا تو جامعه ما 70-80 سال، 100 سال برینه، بگیم 100 سال برینه از زمان تأسیس سینما، و بالاخره دو تا ابزار اصلی انتشار فرهنگ قبر در جامعه بشری چی بوده؟ بالاخره اکشن بوده و سکس بوده و اینها بوده دیگه. همه دیگه ببخشید دیگه، من بیش از این دیگه حد خودم رو نگه دارم وارد نمیشم و به همین بسنده میکنم. کأنهن الیاقوت و المرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فعلا خداوند همین مقدار کافی میداند در این توصیف برای این جنتانی که اشاره شد. بعد یه جمله تکان دهنده گفته میشه که خود این جمله ده سخنرانی است عزیزان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان جز احسان است؟ میتونه این حل به نظر بعضی از مفسرین ما استثنافیه باشه، یعنی و مل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر خداوند این جنتان رو با این توصیفات داره میده، به خاطر چی داره میده؟ آیا این احسانی که خدا به اینها میکنه جز پاداش احسانی است که اینها در دنیا داشتن؟ احسان نقطه مقابل چیز؟ اساءه. حسن سوء، احسان اساءه. اساءه یعنی چی؟ یعنی بدکاری. احسان یعنی خوب کاری. خداوند محسن است، یا محسن و قد عطا کل مسیع. خداوند محسن یعنی چی؟ یعنی احسن کل شیء خلقه. خداوند نابترین و برترین کارها را انجام میدهد و در بالاترین تراز حسن انجام میدهد. احسان یعنی این کار نیک انجام دادن و کار را نیک انجام دادن، این میشه احسان. محسن اینه. حالا فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ چه لذتی داره؟ ببینید من اینجا نمیتونم، اختیار از دست میره واقعا دقیق مطلب رو بگم. پروردگارا ما را از نیستی آوردی تو وجود، و لم تک و شیء بودیم ما را آوردی تو این هستی، همه چی به ما دادی، و جعلناه سمیعا بصیرا، راه رو به ما نشان دادی، انا هدیناه السبیل شد، تمام قوت و توان رو به ما دادی، ما رو از اون نطفه ضعیف رسوندی به بالاترین نصاب ذهن و فکر و احسن تقویم، نابترین هدایت ها و راه ها رو نشونمون دادی، کمکمون کردی، و یزید الله الذین اهتدوا هدی، آن به آن به هدایتمون افسودی. حالا رسیدیم به این مقام، بعد به ما میگی هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ چه احسانی کردی؟ هرچه هست که همه تو بودی، هرچه هست که همه عنایت تو بوده، ما چه احسانی داشتیم که للذین احسنوا الحسنا؟ بعد بیای تو بگی فراتر از اونی که عمل کردید من بهتون احسان میکنم. کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و
پوش
واقعا چه عظمتی است از ذات احدیت که این گونه داره میگه همه چی رو به ما داده، بعد ما رو میشونه سر میز معامله میگه بیاید با من معامله کنید. آقا لا بیع الا فی ملکه، من اگه مالک نباشم که چیز نمیتونم بفروشم. آیا من مالک جانمم؟ نه. انا لله و انا من مالک اموالمم؟ نه. اما میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این مبایعه نامه بیاید بفروشید، من خدا خریدار، شما فروشنده، قیمتم این، بعدم آفرین مبارک باشه این معامله به شما. اینقدر ما رو خدا یا کسی حساب میکنی؟ ما رو اینطور حساب میکنی تو؟ بعدت میاری که ما رو بنشونی مقابل خودت به معامله؟ ان الله اشترى مشتری من خدای است و برو میکشد بالا که الله اشترى. بعد به ما بگی هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الله، خود همین انسان واقعا مبهوت میمانه دیگه، بسته میشه ده. اگه فهم کنه چی داره میگه ذات هدیت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا این بود باز بشه، نکته داره دیگه، من وقتم گذشت، مایل بودم این آیه رو امشب بگم که دیگه فردا شب میخوایم سوره رو تموم کنیم، راحت تر فرصت داشته باشیم، اما دیگه نشد. دیگه این هل جزاء الاحسان الا الاحسان مون. خب ظاهر صورت قضیه اینه که بالاخره در دنیا اگر احسان کردید، یعنی دقت کنید، حدود خدا رو پاس داشتن میشه چی؟ احسان. حقوق خلق رو رعایت کردن میشه احسان. دو کلمه. انبیا کل کارشون این بود که بیان شیوه ارتباط با خدا و خلق را به مردم و جامعه بشری آموزش بدن. چیز دیگه نداشتن انبیا. التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله. برای این دو کار اومدن به تعبیر خواجه طوسی. اومدن راه ارتباط با خدا رو باز کنن، حدود و حقوق الهی رو بشناسن انسان ها در ارتباط با ذات احدیت، و حقوق خلق و حریم خلق رو بدونن، بر اساس اون زندگی کنن. اگر کسی اینها رو فهمید و عمل کرد میشه محسن. بعد این زندگی دنیا میشه این زندگی، میشه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما اونقدر این همین جمله کوتاه، این جمله کوتاه اونقدر حرف داره به لحاظ حقوقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی که نمیشه ازش گذشت. از این قواعد حقوقی و مدنی استخراج شده در دنیا که من یکی دوتشو فردا شب انشالله خدمت عزیزان میگم و به دعای شما انشالله که موفق خواهیم شد فردا شب این سوره مبارکه رو مظهر مبارکتون به اتمام برسانیم به حبل قبه الهی انشاءالله. پروردگارا دلهامون به حقایق ناب به کلامت منور و مزین بگردان، توفیق درک این حقایق رو، توفیق عمل به مقتضای اون چه می‌فرمایی، به مقتضای قرآن و اطرت به همه ما عنایت بفرما. خب امشب هم اجازه بفرمایید من مزین کنم مجلس رو به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها و این جمله رو عرض کنم. فردا شب دیگه شب ختم است و حال هوای دیگه ای داریم، اجازه بدید امشب هم در پناه نام صدیقه طاهره باشه. آیا فاطمه، سوال، آیا فاطمه معصوم است، معصومه است، از خطا مبراست یا نه؟ اول اینکه میدونیم وقتی میگیم معصوم، یعنی نه اینکه اجباراً کسی نمیتواند گناه کند، اینکه معصوم نمیشه. معصوم کسی است که به خوفی، به خوف مقامی میرسه که تصور گناه هم در ذهنش وجود نداره. بنده میشناسم در عصر و زمان خودمون انسانهایی که در 360 روز سال فکر گناه هم نمیکنن، فکر گناه هم نمی کنن، فکر کبیره نمی کنن، فکرش هم نمی کنن. من تو هم زمان خودم توجه دارم. پس این چیز غریبی نیست. اسمت هم اقتصادیست هم موهبیست در جای خودش. اما حالا سوال اینه، آیا صدیقه طاهره معصومه است یا نه؟ خب دلیل بگید. دلیل شما از کجا باید اول دلیل رو بگیم؟ از قرآن باید بگیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و با تمام ادله متقن از مجموعه روایی و تفسیری شیعی و سنی، مصداق اهل البیت صدیقه طاهر است، از مصادیق اهل البیت است، هیچ خلافی درش نیست، در جای خودش کامل ثابت شده. فخر رازی ادلهشو ذکر میکنه، سه تا دلیل میگه فخر رازی که قطعا اینه در تفسیر کبیر. این عالم بزرگ اهل سنت دیگه، حالا شیعیان که دیگه همه گفتن. خب انما یرید الله لیذهب عنکم، اراده قطعی و تکوینی الهی، نه تشریعی، اون که برای همه تشریعی، اراده قطعی الهی اینه که هیچ رجسی در ساحت شما خاندان و اهل البیت نباشه. یعنی سند متقن بدون تردید عصمت صدیقه کبری سلام الله علیها است، آیه تطهیر از قرآن کافیه، از قرآن کافیه، ادله دیگه هم داریم در قرآن اما همین کافیه. از سنت و از زبان پیامبر ببینید دو روایت برای اثبات عصمت زهرای مرضیه کفایت میکنه. یکی این اوج کاره، وقتی پیامبر میگه فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، این معناش عصمت. پیامبر به عنوان پدر داره، یعنی بعد عاطفی ارتباطش با فاطمه رو داره مطرح میکنه. مگه پیامبر گرفتار این عواطف بشری است؟ وقتی یک کسی میشه پاره وجود پیامبر، روحی التی بین جنبه، جان تپنده در وجود من فاطمه است، دیگه این مقام عصمت پیامبر منتقل میشه به چی؟ به جایگاه صدیقه طاهر. دلیل دوم نبوی که دیگه همتون ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اینو پیامبر فرمودن، شیعه و سنی هم نقل کردن. اون شب خوندم در الامامه و سیاسه که خود صدیقه طاهر رو به ابوبکر عمر گفتن آیا این پیامبر پدرم اینو گفتی؟ آنها گفتن بله گفت. خوندم براتون از جلد 1 صفحه 31 الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینداری، ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. چی میفهم؟ ببینید بالاترین سطحی که یک انسان به مقام برسه اینه که در مسیر رضای خدا حرکت که میشه مطیع ذات. حالا اینجا قضیه چی شده؟ واژگون شده، وارونه شده، ان الله یغضب لغضب فاطمه، نه فاطمه با غضب خدا غضب میکند با رضای خدا رضا، بلکه خدا با رضای فاطمه رضا میدهد و با غضب فاطمه غضب. دیگه چی میخوریم ما دیگه؟ ببینید وقتی اینها رو انسان میفهمه، بعد جا داره جگرش آتش بگیره، بعد دیگه جا داره بسوزه وجودش، بگه اگر اینه کاملا کلام خدا و سخن پیامبر، اگر اینه، پس چرا باید ما شاهد اینی باشیم که میخواندن جناب آقای شریفانی این شب؟ چرا باید بگیم که بگه صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی؟ بابا اونقدر بر من مصیبت ریخت که اگر بر روز روشن میریخ شب تار میشد. چرا باید اینطور باشه که به علی وصیت کنه علی جان غسلنی باللیل ادفنی به لحیل ولا تعلم احدن قبری؟ چرا باید وصیت کنه علی شبانه منو غسل بده، شبانه منو دفن کن؟ ولی الامور تدفن سر را بزعت المصطفى سراح. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. آقا بفرمایید.